بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوهری، 4 دی 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا قید فل اسلام در حدیث لا ضرر و لا ضرار به طریق معتبر ثابت شده یا ثابت نشده. برای ثبوت قید فل اسلام در این روایت ذکر شده بود، من جمله از این قرائن ذکر این روایت در فقیه بود و گفته شده بود که این روایت اعتبار داره به دلیل اینکه به صیغه جزمی در فقیه نقل شده. آقای سیستانی مناقشات مختلفی در مورد این بحث کرده بودن، من جمله از این مناقشات این بود که ایشون میگن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام چون از طریق عامه نقل کرده شده، یعنی مرحوم صدوق این رو در مقام احتجاج بر عامه ذکر کرده ولی او به صیغه جزمی باشه، در واقع در مقام بیان اعتبارش نیست، که نه لقول نبی که ایشون میفرماید یک تقدیری داره، لقول نبی فی ما رویتموه هست. بنابراین اگر هم اعتبار مرسلات صدوق رو که به صیغه جزمی باشه در جای دیگه قبول داشته باشیم، در اینجا نمیتوانیم اعتبار قائل باشیم. این بحث البته نیازمند به یک به نظر من تتبع هست که واقعا جاهایی که علمای ما در مقام احتجاج بر عامه یک روایت رو نقل میکنند، این معناش اینه که خودشون قبول ندارن و صرفا جنبه جدلی هست. این خیلی هم مهمه این بحث، چون موارد بسیار زیادی ما از اینجور استشهادات تو کلمات قوم میبینیم. در خلاف شیخ طوسی فراوان از اینجور استدلالات هست، در سایر کتاب‌های دیگه‌ای که در مقام احتجاج به عامه هست، مثلا مرحوم سید مرتضی در کتاب‌هایی که جنبه احتجاجی به عامه داره، خب از این روایات زیاد نقل می‌کنه. حالا آیا این معنای نقل در مقام عامه این هست که می‌خواد بگه که این روایت رو حکم به صحتش نمی کنه، حکم به صحتش نمی کنه، آیا اینجوریه؟ به نظرم نیازمند بررسی داره، راحت نمیشه نفیان و اثباتن این مطلب رو حکم کرد. خیلی تمامیت و عدم تمامیت این وجه بر من روشن نیست. خب این هم این مطلب.
در احتمالش موضوع
بله، اگر نهایتا ما تردید کنیم ظاهرا مشکل هست، یعنی به منزله محتمل القرینیه است، یعنی مقام احتجاج بر عامه محتمل القرینیه به تقدیر یک لفظه و مشکل هست بشه. ولی اصل خلاصه این بحث نیازمند به یک تأملی هست که واقعا در اینجور نماره بنا چیه، مثلا سبکشون چیه، آیا واقعا بناشون این هست که باید رو معتبر بدونن ندونن امثال این ها. من ممکن حالا شخصی بگه اگر علما در جایی تردید داشته باشن در صحت روایت، مثلا همه خود شیخ صدوق تصریح میکنه، مثلا مرحوم صدوق در کمال الدین در ذیل روایاتی که در بحث معمرین آورده اونجا این نکته رو میاره، میگه که من این روایت معمرین رو به جهت اعتماد نیوردم که خودم برای اثبات وجود مبارک امام زمان علیه السلام میخوام به روایت معمرین تمسک کنم. روایت وجود امام زمان و اثبات وجودش با روایت معتبر ثابت شده، به دو جهت این روایت معمرین رو آوردم. یه جهتش اینه که داستان من گفتم داستان که ذکر بکنم مخاطبین من داستانهای کتاب منو بخونن خوششون میاد، مطالب دیگه کتاب منم میخونن از باب که داستان هست و امثال اینها. نکته دیگه حالا این هست که در واقع احتجاج مخالفینه، مخالفین ما اعتراض میکنن به ما در مورد طول عمر امام زمان علیه السلام، و با اینکه اگر این اعتراض وارد باشه شبیهش در احادیث معمرین هست، اون احادیث معمرین رو قبول میکنن ولی به امام زمان که میرسه نمیپذیرنشون. میگه چه فرقی هست با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ این در واقع احتجاج بر مخالفین از باب الزام خصم به ما و مقبول و ننده هست. اونجا ممکنه شخصی بگه که این که من اون صدو اونجا تصریح میکنه، یعنی اگه یه جایی تصریح نکنه که نه قبول داره، اونجا اگر جنبه جدلی داشته باشه جنبه جدلی باید ذکر بکنم، ممکن شخصی مثلا یه همچی استدلال بکنه. علی تقدیر به نظرم این مطلب نیازمنده به یه بررسی مفصل داری هست که واقعا آیا روایت های در مقام جدل قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست.
که چه میتونه ذکر بگیم من قبول ندارم ولی خودتون که قبول دارید چرا چیز
نمی‌کنید؟ آره دیگه، آره دیگه، یعنی شما که قبول دارید نباید این حرفو بزنید.
در واقع شما الان کار نمی‌کنید، خیلی وقت متعارف.
نه خیلی وقت، خیلی وقت نه در بحث مناظره یک الزام به مسلمات.
نه خارجان تصریح میگم لزوما نمی‌کنه.
آها اون برایش آره.
گاهی میکنن گاهی نمی‌کنن.
نه نمی‌دونم والا. یعنی حالا اینا شو باید چیز کرد دیگه.
حتی
یعنی ببینیم واقعا اینجا چه شکلیه، اینا اصلا مفادش چیه، اینا رو قبول باید دید که مثلا این روایتی که اینجا هست حالا همین روایت رو در جای دیگه در چیزایی که جدلی هم نیست آیا مستند قرار داده مستند قرار نداده مثلا این حالا. خب خیلی این بحث ما مهم نیست. یه بحث وجه دیگه ای که هست بحث گفتن این خبر با زیاده منجمر هست ضعفش به عمل اصحاب، با همین زیاده. خب آقای تیستانی میگن که اولا این روایت اگر انجبار باشه باید به عمل کل باشه نه به عمل بعض، ثانیا این روایت چون در مقام جدل با مخالفین لازره و لازره رو ذکر کردن این در مقام این جور چیز اثبات انجبار نمی کنه و این رو شروع کردن مفصل توضیح دادن که حالا ملاحظه می فرمایید کلاس راهنما می خونیم عبارت های خوبیه. ولی من یه چیز کلی تر میخوام تو این بحث عرض بکنم، اون اینه که آیا فرض کنید در یه مسئله چهار تا روایت وجود داشته باشه، چهار تا روایت و مفاد این هم با هم دیگه تفاوت نداشته باشه، اگر یه روایتش علما آوردن آیا معنیش اینه که خصوص این روایت خاص رو بهش اعتماد کردن؟ فرض کنید لا ضرر ولا ضرار همون مفادی که در لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام برداشت میشه، اگر در لا ضرر ولا ضرار هم همون معنا رو برداشت کرده باشن، حتما باید تعبیر لا ضرر ولا ضرار رو نقل کنن یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام هم میتونن نقل کنن. اگر تفاوتی در نقل نبینن لازم نیست حتما اون این لفظی که مورد اعتمادشون بوده است اون رو نقل کنند. خب این مجموعه فرض کن چهار تا روایت هست، هر چهار تا روایت یه مطلب رو اثبات میکنه، مفادشون هم تفاوتی نداره، حالا یکی از این مفادها رو حالا یا روشن‌تر بوده یا اول نگاه کرده نگاش به اون افتاده، به این جهتی از جهات یکی از اینها رو ترجیح دادن در نقل کردن. معنیش این نیست به خصوص اون لفظ خاص اون اعتماد کرده باشن. بله معنای مطلب اینه که بین اینا تفاوت معنوی قائل نبودن، ولی ما اگر تفاوت معنوی قائل باشیم نمیشه گفتش که ما آیون هم حتما تفاوت معنوی قائل بودند، با این حال این لفظ خاص رو آوردن دو اینها. نه ممکنه یعنی تفاوت معنوی هم باشه، باید تفاوت معنوی که در نحوه استشهادشون دخالت داشته باشه، اینو مرادم تفاوت معنوی که حالا فرض کنید آقایون لا ضرر ولا ضرار رو اگر کسی بگه که اگر فل اسلام داشته باشه این معناش اینه که حاکمه به احکام اولیه است، اگر فل اسلام نداشته باشه یعنی حکم تکلیفی، اینجوری که مرحوم شیخ الشریعه مطرح میکنه. خب اگه این باشه، اگر لا ضرر ولا ضرار فل اسلام رو برای اثبات عدم ثبوت احکامش تمسک کنن، این معناش اینه که خب برای فل اسلام موضوعیت قائل بودن، چون فل اسلام هست که تعمیم روایت رو از حکم تکلیفی به نفی جمعی احکام ازش استفاده میشه. ولی معلوم نیست علما این تفاوت ها رو قائل باشن. خیلی وقتا حتما به طور کلی مطلب عرض بکنم، حالا اینجا که روایت رو نقل کردن، بعضی وقتا برای انجبار یک روایت به عمل اصحاب این که مفاد این روایت کلمات اصحاب مفتابه هست، این رو میگن انجبار. اینا باید دید که آیا دلیل دیگری بر طبق این نداشته باشن، دلیل ممکنه ولو محتمل دلیلیت ادله دیگه در مسئله ممکنه باشه، محتمل الاستناد به ادله دیگه باشه، دیگه اصل انجبار نمیشه این رو ثابت کرد. خیلی وقتا انجبارات این مشکلات رو داره، اینکه بگیم به خصوص این لفظ خاص و به خصوص این روایت خاص استناد کردن قابل اثبات نیست. بله بعضی وقتا یه ویژگی هایی داره که اون رو میشه اثبات کرد. خب این بحث تمام. البته من فکر میکنم در بحث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام عمده قضیه یک نکته‌ای هست که در اثبات اینکه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اعتبار داره، اون عمده نکته‌ای هست که در بحث لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه یه سری بحثای اونجا ذکر شده، اون بحث ها برای اثبات اعتبار لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، برای اثبات اعتبار اون هم میشه مورد استفاده قرار بگیره. توضیح و ذالک این که یکی از استدلالاتی که اونجا مطرح شده اون اینه که مثلا تو روایت عرض کنم ابن مسکان از زراره، تو روایت ابن مسکان از زراره لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن ذکر شده، ولی تو روایت ابن بکیر از زراره این علی مؤمنن نقل نشده. و چون این دو تا روایت در اصل مثل هم هستند و اینها در این خصوصیات فردیه، ما احتمال نمیدیم تعمد کذب در خصوص این مورد داشته باشیم. اینی که هست داعیه بر کذب در خصوص این قطعه خاص وجود نداره. اون بحثی که ما قبلا هم اشاره میکردیم که از آقای سیستانی قبول نداره، اینجا هم به عنوان یک امر مستنکر این مطلب رو مطرح کرده که اگر دو تا روایت وجود داشته باشه، این دو تا روایت مشابه هم باشن، یکیشون معتبر باشه یکیشون غیر معتبر باشه، ما آیا میتوانیم با استناد به اون روایت معتبر اون روایت غیر معتبر رو هم حجت بدانیم، حتی در اون ویژگی‌های خاصی که اون روایت غیر معتبر ذاتی داره اون رو هم حجت بدانیم، اون ویژگی‌هاش رو هم مقدم کنیم احیاناً بر اون روایتی که معتبر سندی هست. ایشون اون رو به عنوان یک امر مستنکر تلقی میکنن. نه، این خیلی مستنکر نیست، این مطلب قابل پذیرش هست با توجه به این که در واقع ما بگیم ادله حجیت خبر واحد تعمد کذب رو نفی میکنه و اصالت عدم خطا و امثال اینها نکات دیگر مثلا اونها نفی میکنن. اگر در جایی ما یقین بدانیم که راوی در خصوص این روایت تعمد کذب نداشته است ولو به جهت اتفاق این روایت با روایت دیگه‌ای در اصل مضمون و اون قطعه محل تفاوت این دو روایت قطعه‌ای نباشه که احتمال داشته باشه خصوص اون قطعه رو جعل کرده باشه، که قبلا عرض کردم گاهی اوقات دو روایت اصلا اون تکه اضافهش ممکنه مجعول باشه، خیلی از جاهلین یه تیکه رو اضافه میکنن، اون جعل معروف لا سبق الا فی خفن او حافر، اون روایتی که از پیغمبر وارد شده که لا سبق الا فی خفن، میگه خلاصه مسابقه و جایزه برای مسابقه تعیین کردن فقط در مورد حیوانات چارپا هست که برای مسابقات به اصطلاح مورد استفاده قرار میگیرن که خف دارن یا حافر دارن، تو این مسابقات و اینها هست. یک بنده خدایی میگه وارد میشه بر خلیفه عباسی، خلیفه عباسی کفترباز بوده، مشغول کفتربازی بوده، این روایت رو که نقل میکنه او ریش رو هم اضافه میکنه، ریش یعنی بال کبوتر، بعد که اشاره به این هست که در مورد کبوتر هم اینقدر ارزش داره که مسابقه کبوتر پرانی میشه تعیین کرد و براش جایزه تعیین کرد و امثال اینها. این رو نقل کرد که لا سبق الا فی خفن او حافرن او ریش، خب این چیز کرد و اینا جایزه دریافت کرد، نگر ماشه حالا یادم نیست چی؟ او جناح، او جناح مثلا اون نقل، ولی به نظرم تو بعضی نقلش اوریش هم هست، ولی او جناح هم جناح به همین معنای به اصطلاح بال پرنده و امثال اینها هست. یکیش از قیاس ابن ابراهیم هست توی نقلی، نقل از ابل بختریه، اختلاف چیز هست که آیا دو تا قصه تو هارون عباسی، مهدی عباسی امثالی ده، یه چندین نقل در این مورد وارد شده، حالا یه نقل بوده متعدد بوده چی بوده، در مورد ابوالبختری هم این مطلب تو شرحالش هست که همچی چیزی رو گفت و امثال اینها. بعد وقتی که برمیگشت مثلا همون ابوالبختری میگه لولا انه رجل من قریش و این تیزش میکرده، میگه خب این از قریش هست و قریشی ها محترمن، بنابراین من نمیتونم نسبت به ابوالبختری تیز کنم، ولی میدونم. یا مثلا میگه وقتی برمیگشت خلیفه گفتش که اشهد انه خفا کذاب، این پشتی که میبینیم آدم دروغویی که داره میره، قفا پشت این پشتی که دیده میشه، اشهد انه قفا کذابر، این تعبیر رو تو شهر حال اینها داره. قرار زمین اینه که گاهی اوقات دقیقا یه تیکه خاص روایت محل استشهاد هست. همین ابوالبختری یه روایت داره، عرض کنم خدمت شما اگر یادم بیاد، تو بحثای عرض کنم خدمت شما یه چیز، من روایت رو دیدم، اون آتش سوزی که رخ داد و اینها در اون ساختمان چی بود؟ تهران پلاسکو، در اون ساختمان پلاسکو به تناسبش یه روایتی بود که توی پیامی که حاج آقا داشتن وارد شده بود. اون روایت رو ابوالبختری به یه اضافه نقل کرده که دقیقا همون اضافه ممکنه مورد چیدش باشه، مورد به اصطلاح میگه خلاصه کسی که حریق باشه یا چی باشه، یا یه اضافه الان باید مراجعه کنن. به هر حال گاهی اوقات ممکنه یک اضافه خاصی تعمد کذب در مورد او وجود داشته باشه. خب اینجا خب نمیشه روایت رو معتبر دونست، ولی جایی که انگیزه نوعی اغلایی در اضافه کردن یک غیر خاصی احساس نشه و زیادش احتمالش فقط دائر مدار غفلت باشه، اینجا به نظر میرسه حجت باشه، اینجا حجت باشه. دوران هم بین زیاده و نقیصه است، داخل دقیقا همون بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه است. و
اگر به نقل معنا باشه غفلتش میشه غفلت از اون نکات معنایی کلام.
بله،
نقل
معنا
غفلت اونجا هم هست.
بله، نقل معنا
ما تفاوت میدونیم، ولی خیلی
آدخیل نه تفاوت نداره. یه نقل معنا هم باشه اینجور نیست که فقط آدم‌های نقل معنا از آدم ثقه معتبر باشه، آدم غیر ثقه هم نقل معناش
هم آدم ثقه
آدم غیر
نقل معناش در جایی که فهم‌ها متفاوته، یعنی اینجور نیست که بگیم نوعاً این
نه، اگر بدانیم که اشتباه کرده در این نقل معنا خب اعتبار نداره، ولی نه در جایی که احتمال میدیم شاید نقل معنا اشتباه کرده باشه در نقل معنا اینجا
خیلی از
علما
ممکنه بگن فلسفه اسلام دخالت نداره.
نه،
دخالت بله، از خطا کردنشون در این وجوه معنا
بله نداره. نه، این خطاهای این شکلی هم اشکالی نداره و قرار زمین هست که این چیزهایی که خیلی وقتا ممکنه من متوجه غفلت نوعیه از تأثیرش هست، این که نقل معنا میکنن به دلیل این که غفلت نوعیه هستیه، چون غفلت نوعیه هست
و خطاب اصل نفع نمیشه چون نوعاً
نه اینجور، اینجور نیست این هم نفع میشه با اصل، نه به هر حال تفاوتی نداره. قرار زمینی که عمده اثبات لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام اگر باشه با این وجه هست، و اون وقت بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه رو باید پیش کشید، بحثی که حالا بعدن ایشون در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه میاد. حالا من چکیده بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه رو عرض میکنم، یه نکات خاصی شاید در این بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه باشه بعدن عرض میکنم. در جایی که دو تا نقل باشه، یکیشون اضافه داشته باشه یکیشون نقیصه داشته باشه، ما اولا در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه این که ما یک قانون عقلایی خاصی داشته باشیم که جایی که شک بکنیم زیاده هست یا نقیصه باشه بگم اصل این هست که این زیاده موجود باشه، همچه قانون عمومی نداریم. این که بگیم که همه جا اگر لازرره و لازر مثلا یک زیاده در یک نقل زیاده وجود داشته باشه، در یک نقل اون زیاده وجود نداشته باشه، ما مطمئن بشیم، اطمینان برای انسان حاصل بشود که اون زیاده در اصل موجود بوده و اون کسی که با اون نقیصه نقل کرده غفلت براش رخ داده تا اون رو نقل نکرده، اطمینان حاصل بشه؟ نه، اطمینان حاصل نمیشه. یا ظن قویی که مثلا در این جور موارد بگیم برای اثبات عبارت ها چون انسداد صغیر حاکم هست، ظن قوی حجت هست و اینها، ظن قوی حاصل میشود که این زیاده بوده و سخت شده، اینجور نیست. اصل قضیه این هست که باید دید عوامل ایجاد زیاده اینجا وجود داره، عواملی که معمولا زیاده رو ایجاد میکنه اینجا وجود داره یا وجود نداره. بحثی که در این بحث خیلی مهمه شناخت عوامل ایجاد زیاده است. مثلا عرض کنم توی یه روایتی هست علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، تو بعض نسخ علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی هست. آیا اینجا ما باید بگیم در اصل این عن ابیه بوده سخت رخ داده یا عن ابیه نبوده اضافه شده؟ پاسخ مطلب اینه که به خصوص در این مورد طبیعی اینه که نبوده و اضافه شده باشه. چطور؟ چون یکی از موارد که خیلی شایع زیاده رخ دادن، زیاده عنوانی که بعد از یک عنوان معمولا ذکر میشه از باب تداعی معانی، علی ابن ابراهیم چون معمولا عن ابیه نقل میکنه، خیلی وقتا علی ابن ابراهیم که شخص مینویسه در ذهنش عن ابیه میاد و به طور طبیعی علی ابن ابراهیمی که میخواد بنویسه ای که عنبی را هم بعدش اضافه میکنه. اضافه شدن عنبی بعد از علی ابن ابراهیم خیلی طبیعی تر از سخت رخ دادنشه. مثلا اینی که حاجا تو این بحث همین دورانم بین زیاده و نقیصه به تناسب تو بحث نکاح انگار به این بحث پرداختن، وارد عوامل ایجاد زیاده شدن. خیلی که بحثای مهمه که ما عواملی که چی میشه که در یک عبارت زیاده رخ بده، عوامل مختلف شو مفصل وارد شدن. ملاحظه بفرمایید بحث خیلی سودمند و خوبی هست. منم تو بحث تصحیف و تحریف به تناسب بحث زیاده عواملی که زیاده رو ایجاد میکنه اون رو دنبال کردم. عمده اینه که ما ببینیم اینجا آیا ساقط شدن که بوده ولی سقط رخ داده این طبیعیه یا اضافه شدن طبیعیه. من تصور میکنم در لا ضرر و لا ضرار این که فعل اسلام بوده باشه و بندازنش طبیعی نیست. این که فعل اسلام بوده باشه و حذفش کنن طبیعی نیست، زیادش طبیعیه. توضیح ذالک این که عبارتهای مشابه بسیار زیادی ما در احادیث داریم مشابه همین تعبیر. این عبارتهای زیاد یک نوع تداعی معانی در ذهنها ایجاد میکنه که وقتی این عبارت رو میبینه ذهنش به خاطر انس با اون عبارت‌های مشابه یک فعل اسلام رو اضافه میکنه. من این عبارت‌ها رو یاد تا جایی که پیدا کردم یادداشت کردم، اونم در کتاب‌های لغت یادداشت کردم. و این رو هم نکته رو هم عرض بکنم، لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام اول یکی از منابعش کتب لغته، تو تهذیب اللغه ازهری وارد شده و اینها. تو خود این کتب لغت اون تعبیر مشابه اینها با قید فعل اسلام فراوان وارد شده. این مشابهتی که در کدام لغت وجود داره باعث یک نوع انس ذهنی با فعل اسلام میشه و منشأ اضافهش میشه. حالا من تعبیراتی که پیدا کردم رو عرض میکنم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. و برای هر کدومش هم یک آدرس از کتاب، از اولین کتاب لغوی که من تو اون عبارت پیدا کردم میدم، که اینا به خصوص این آدرس های لغوی رو که میدم، تون اکثر اینها یه واژه سخت هم داره، برای معنی کردن اون واژه مراجعه به اونجا هم خوبه. لا شقار فی الاسلام، کتاب العین جلد 4 صفحه 358. لا نجش فی الاسلام، کتاب العین جلد 6 صفحه 38. لا جلب فی الاسلام، کتاب العین جلد 6 صفحه 131. لا جلب فی الاسلام، کتاب العین جلد 6 صفحه 149. لا جنب، اینا رو معناها شد همین چیزا نوشته شده. لا سرورت فی الاسلام، القریب المصنف جلد 2 صفحه 517. بعد از اینا یه سری شواهد در خودم تهذیب اللغایی که لا ضرر اومدم، اینا رو که میگم از اونجاست. حالا بعضی از اون قبلی ها ممکنه تو تهذیب اللغه وارد شده باشه، ولی اینا چیزای دیگه‌ای هست که من نخستین بار تو تهذیب اللغه دیدمش. لا اسعاد فی الاسلام، تهذیب اللغه جلد 2 صفحه 43. لا حلف فی الاسلام، تهذیب اللغه جلد 5 صفحه 44. لا سیاحت فی الاسلام، تهذیب اللغه جلد 5 صفحه 113. لا غلط غین و ت دو نقطه، لا غلط فی الاسلام، تهذیب اللغه جلد 8 صفحه 97. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، که همین بعد مورد ماست، تهذیب اللغه جلد 11 صفحه 314. لا رهبانیت و لا تبتل فی الاسلام، مفردات راغب صفحه 107. لا ورات فی الاسلام، محکم جلد 9 صفحه 233. لا دعوت فی الاسلام، کتاب الماء جلد 2 صفحه 456. لا زمام ولا حزام ولا رهبانیت ولا تبتل ولا سیاحت فی الاسلام، کتاب الفائق جلد 2 صفحه 92. لا اسعاد ولا اقرا فی الاسلام، کتاب الفائق جلد 2 صفحه 142. لا مساغات فی الاسلام، نهایه ابن عسیر جلد 2 صفحه 369. حالا موارد دیگه هم به خصوص بعضی اینا تعبیراتش لا ضرر ولا ضرار شبیه لا ضرر ولا دو تیکه‌ایه. لا اسعاد ولا اقرا فی الاسلام دو تیکه‌ایه امثال اینا. بعضی تعبیراتش خیلی شباهت لا حزام و لا زمام فی الاسلام تو نهایه ابن عسیر نقل شده، از دست وزنی هم شبیه لا ضراره، لا ضرات فی الاسلام مثلا، بعضیش خیلی از دست وزنی هم چی؟ لا شغار فی الاسلام مثلا، لا ضرار فی الاسلام از دست چیزی بال من لا و فل اسلام زدم، لا فلش فل اسلام رو موارد شد زدم و این موارد شد. حالا ممکنه موارد من تو قاموس گشتم، ممکنه تو کتاب های حدیثی و اینها مشابه اینا پیدا، ولی خیلی زیاد بود کتاب حدیثی. اینکه کتاب لغت رو من اینجا مراجعه کردم دو نکته داشت، یه نکته این که کتاب های حدیثی خیلی زیاد بود، این ترکیب پیدا کردنش توش کار حضرت فیل بود. نکته دوم این که این واژه ها غالبا نیازمند به معنا کردن داشت، گفتم یه چیزی باشه که آدرس و نکته سوم هم که این هست که چون فل اسلام خودش رو تهذیب اللغه و نهایه ابن عسیر بود، اون انس رو در محدوده‌ای که اینا باش معنوس هستن، یعنی خود لغویین با کتاب‌های لغوی خب خیلی معنوس هستند و اینها، اینی که لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، به نظرم این که فی الاسلام حذف شده باشه، بوده ولی حذف شده باشه، خیلی طبیعی نیست. اگر بوده باشه به طور طبیعی نباید حذف بشه، ولی نبوده باشه اضافه شده باشه خیلی طبیعیه. من تصورم این است که عمده نکته‌ای که اینجا هست اون این که زیادی فل اسلام کاملا طبیعی هست، اضافه شدنش طبیعی هست، به خلاف حذف شدن فل اسلام که خیلی طبیعی نیست، بنابراین باید بگیم نبوده و اضافه شده. این محصله هست عرض ما در موضی لازر لازر لفل اسلام و صلی اللہ علیه سید و نبی و محمد و آل محمد.